بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامی دهد و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که همکنون خواهید شنید قسمت اول از موضوع بردباری می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه شخص غریبه از بیرون شهر خیلی با سرعت و شتابان اومد و پیدا بود دنبال کسی میگرده. از این بپرس از اون بپرس، خلاصه تا رسید تو میدون شهر و نزدیک مسجد و بهش گفتن که اون کسی که تو میخوای اونجاست، قاطی اون جمعه. با همون عجله و شتاب و که پیدا بود از چهرش هم خشم و عصبانیت و خیلی ناراحتی و اینها، اومد جلو و گفت حسن ابن علی کدومتون هستید؟ آقا فرمودن من هستم. تا مواجه شد بدون هیچ مقدمی شروع کرد هرچی که شایسته خودشو، پدرشو، مادرشو، انسانهای نامربوط بود در قالب الفاظ خیلی بد و توهین‌آمیز به امام حسن علیه السلام اینها رو پشت سر هم گفتن و روا داشتن. دوستان حضرت که دوربرش بودن وقتی صحنه رو دیدن خیلی برشون سخت شد، خیلی ناراحت و نگران، و یکی از اونا شمشیر کشید و یکی خدمت رو عرض کنم که آماده میشد با این دست به یقه بشه که حقش رو کف دستش بگذارن. امام علیه السلام با اشاره و ایما و اینا رو آرام کردن، گفتن بذارید بگه و طرف هم همجور ادامه داد. نسبت به امیرالمؤمنین به سایه ادب کرد، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به خود امام حسن گفت و گفت تا دیگه حرفی نداشت که بگه. امام علیه السلام در اوج آرامش گفتن تو از کجا آمدی؟ آشنا نیستی؟ گفت من از شام میام. تا این کلمه رو گفت امام علیه السلام فرمودن خب حق داری نسبت به ما اینجوری بگی، چون در اونجا خیلی بر علیه ما تبلیغات زیاده. خب این جمله طرف رو مقداری آرام کرد. بعد فرمودن راه طولانی رو در پیش داشتی، به نظر خسته میرسی، در این شهر هم که غریبی، بریم منزل ما مقداری استراحت کن، حتما گرسنه و تشنه هم هستی، هم غذا بهت بدیم هم آب بدیم، خلاصه حالا بعد میشینیم با هم صحبت میکنیم، توشهی بخوای در اختیارت بذاریم. حالا همجور حضرت خیلی آرام جمله جمله اینها رو در اوج محبت به طرف میگن. همینجور که امام علیه السلام این جملات رو یکی یکی میگن، این شخص همجور منفعل میشه، به تدریج متأثر و بغض گلوش رو میگیره و خلاصه براتون میگم افتاد رو پاهای حضرت و این جمله رو گفت، گفت الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا خوب میدونه که رسالت خودش رو باید به چه کسانی بده، در چه جایی، در چه خانه‌ای، در چه بیتی باید قرار بده. چی خلاصه عرض شرمندگی کرد خدمت حضرت. این شخص بعدن گفت که من وقتی آمدم و وارد مدینه شدم، اگر یک کسی از من میپرسید تو این شهر تو از چه کسی بیشتر از همه بدت میاد، من میگفتم علی و فرزندانش. و امروز در حالی هستم که اگر همین سوال رو از من بکنن، بگن در این شهر، به عکسش رو سوال کنن، بگن محبوب ترین انسان در این شهر نزد تو چه کسی است، میگم علی و فرزندانش، علی ابن السلام. خب این یک تابلو که ما درش یک مواجهه زشت و نابخردانه رو میبینیم، در برابر او برخوردی بسیار زیبا و دلنشین و حکیمانه و خردمندانه. این برخورد اسمش هست حلم و بردباری، که اگر شما بخواید در سیره اولیاء خدا جستجو کنید نمونه خیلی فراوان پیدا میکنید، از خود پیامبر اکرم، از امیرالمؤمنین، از حضرت زهرا تا امام هشتم علیه السلام، نمونه های فراوان تا سایر امامان عزیز ما، نمونه خیلی زیاد است. یکی از ویژگی های خردمندان و انسان های به مقصد رسیده همین بردباری در مواجهه ها و برخورد های اجتماعی. خب حالا با اجازتون میخواییم این پدیده زی قیمت رو تحلیلش کنیم، یه بررسی دربارش داشته باشیم تا هم بهتر بشناسیمش و اشتیاقمون برای بهره‌مندی بیشتر از این ویژگی ارزشمند هم بیشتر بشه. ببینید، ما بخوایم یا نخوایم توی جامعه زندگی میکنیم، نیازهای گوناگونی که ما داریم ما رو با گروه های مختلف اجتماعی مرتبط میکنه. این هم برای کسی که قبول کرده توی جامعه زندگی کنه بلکه ناچاره که در اجتماع زندگی کنه اجتناب ناپذیره، ارتباط با گروه های زیادی از افراد جامعه. بخشی از این مواجهه ها و ارتباطات بر اساس همون نیاز هاست. مثلا ما بالاخره برای تحصیل علم به مدرسه و دانشگاه مراجعه میکنیم، با اساتید طرف میشیم، کسانی ناچار همکلاسی ما خواهند بود، با اونها بالاخره ارتباط پیدا میکنیم، تعاملی خواهیم داشت. خرید و فروش و امثال اینها بالاخره جزء ضرورت های زندگی است. بالاخره چیزایی رو ما باید تهیه کنیم، خریداری کنیم، باید بازار بریم، با کسبه و فروشنده ها مواجه بشیم. احیانا ممکنه خودمون هم متاعی داشته باشیم برای فروش، عده زیادی به عنوان مشتری به ما مراجعه خواهند کرد. به همین رو شما ادامه بدید، هر کدوم از این موارد بهانه‌ای هستند برای ایجاد یک شبکه ارتباطی بین ما و دیگران. خب یه بخشی هم مربوط هست به محیط‌های عمومی اجتماعی. ما بالاخره در جایی ساکن هستیم، عده‌ای هم محلی داریم، عده‌ای همسایه داریم، مسیرهایی رو بخوایم یا نخوایم باید برای رفت و آمد انتخاب کنیم، به مدرسه، به محل کار، به بازار. این مسیرها بالاخره با راننده طرف میشیم به عنوان یک مسافر، با کسانی توی ماشین ها در کنار هم قرار میگیریم، تو پیاده رو، تو خیابون، افراد مختلفی با ما سر و کار دارن. این ازش هیچ گریزی و گزیری نیست، یعنی چاره ای نداریم دیگه، این انسانیم و اجتماعی آفریده شدیم بنابر بعضی از نظریات، و بالاخره این چیزیست که ما باش سر و کار داریم. خب آیا ما تو این مواجهه وسیع و گسترده که بخشیش رو انتخاب میکنیم و بخش دیگه ایش رو هم انتخاب نمیکنیم، مثلا دست ما نیست، پیش میاد، در این مواجهه وسیع آیا ما میتونیم به همه رفتارها اشراف داشته باشیم، رفتارهای مطلوب رو برای خودمون انتخاب کنیم، آدمهایی با رفتارهای خوب و مناسب رو برای خودمون انتخاب کنیم، با آدمهایی که دارای رفتارهای ناپسندی هستند احیانا فاصله بگیریم، به نوعی که ما اصلا با اونها مواجه نشیم. آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ نه. دنیا رو هم خدای متعال اصلا این گونه آفریده که درش زشتی و زیبایی، آدمهای خوب و آدمهای بد در کنار هم هستند، حلال و حرام، هیچ از اینم اجتنابی نیست. اصلا ترکیب و بافت دنیا یک چنین بافتیست، شیرینی و تلخی و جوانی و پیری و عرض به خدمتتون مرگ و زندگی، همه اینا با هم دیگه آمیخته است، موفقیت و شکست و این طبع دنیا همینه دیگه. و من جمله تو مواجهه های اجتماعی، بله شما میتونید یه محیطی رو تصور بفرمایید که در اون محیط یک پارچه همه برخوردها و مواجهه هایی که صورت میگیره از نوع دلپذیر شیرین نقض مناسبش باشه، اون البته تو این دنیا نیست، بله اون مربوط به یه عالم دیگریست به نام آخرت و برای گروهی به نام بهشتیان، اسمش بهشته، بله اونجا این گونه است، همه با هم روابطشون برادرانه است و از ناحیه همدیگه کوچکترین برخورد ناسوابی نمیبینند و همه رفتارها مطلوب، اما تو دنیا این گونه نیست. خب پس اصل این مسئله رو بیاییم باور کنیم، این نکته خیلی نکته مهمی است، اینی که دارم عرض میکنم، باور کنیم که ما تو یک چنین دنیایی زندگی میکنیم. این باور به ما کمک میکنه برای اینکه انشالله اون بحثای بعدی رو بتونیم دقیق تر پیش ببریم و به اون نقطه مطلوب بحث هم برسیم. خب این رو هم میپذیریم که ما میتونیم با برخوردهای خودمون، با انتخابهای خودمون، بخشی از رفتارهای دیگران رو درباره خودمون سامان بدیم. مثلا ببینید یه آدمی که آزارش کمتر به دیگران میرسه یا نمیرسه، یه آدم بی آزار، یه آدم خوب، یه آدم خوشرو، یه آدم متواضع، این از طریق رفتارهای مطلوبی که داره به خاطر ادبش، به خاطر تواضعش، به خاطر گذشتش، عرض به خدمتون، به خاطر خوشرویش، به خاطر حسن خلقش، این به صورت معمول با همین رفتارهاش بسیاری از برخوردهای ناسواب رو از خودش دور میکنه. همینجوری این اتفاق میفته. ببینید درست نقطه مقابلش اون آدمی که بد اخلاقه، آدم بد اخلاق دائما برش بالاخره بهش بد اخلاقی میشه، برش پیش میاد، یا آدم متکبر، یا آدمی که دائما در صدد اذیت آزار این و اون هست، خیلی از اذیت آزارها رو به خاطر این ویژگی‌های خودش متوجه خودش میکنه. بله پس ما میتونیم با رفتارهای خودمون بر بخشی از رفتارهایی که نسبت به ما میخواد صورت بگیره مدیریت کنیم، این امکان پذیر هست، بله، اما نه همش. یعنی بالاخره به صورت طبیعی و واقع بینانه کسانی توی جامعه زندگی میکنن که اینها به خاطر سوء تربیت در محیط خانوادگی، به خاطر حالا رفتارهای اکتسابی غلط و ناجور، تو جریان شکلگیری شخصیتشون به یه مدل شخصیتی نامطلوبی رسیدن. یعنی آدمایی هن که دائما در صدد اذیت آزار دیگران هستن، اصلا کسانی هستن که از آزردن دیگران لذت میبرن، از اهانت به دیگران احساس شخصیت میکنن. یک جماعتی داریم اصلا اینجوریه، کسانی بافت شخصیتیشون اینه، و ما بخوایم یا نخوایم اینا سر راه ما قرار خواهند گرفت. این حالا موارد خاصش و اون موارد ممتازش، این یک که اینا هستن. تو خیابون شما دارید میرید، اصلا کاری هم به کاری کسی ندارید، همجور سرتون زیر انداختید دارید میرید، طرف یه وقت میبینید از کنارتون رد شد، شروع کرد با خنده های خیلی زشت خودش شما رو مسخره کردن. خب چیکار کنید شما؟ شما این طرفو که پیش بینی نکرده بودید آمدنشو، موارد یکی دوتا نیست، این پیش میاد. نکته دیگری هم هست، آدم‌هایی که آدم‌های نوعاً خوبی هم هستند، تو محیط‌هایی هم با ما اصلاً ارتباط وسیع دارن. این گروه دوم، مثلا فرض بفرمایید پدر، مادر، برادر، خواهر، کسانی که بالاخره با ما ارتباطشون بنیادینه، پدر ماست، مادر ماست، برادر و خواهر ماست، فامیل نزدیک ماست و ارتباط خیلی وسیعی هم بین ما وجود داره. اینا رو کسانی هستن که ما به عنوان این ارتباط اونها رو انتخاب نکردیم، درسته؟ کسی پدر مادر خودشو، برادر و خواهر خودشو که انتخاب نمی کنه که بگن بله از بین این پدرها جناب عالی کدومو میخوای، تا یه کسی بره مثلا اون خوش اخلاق ترینش رو انتخاب کنه، یا یعنی از این مادرها کدومشو میپسندید، و این خبرها نیست. خب انسان تو این موارد توی ارتباطاتی قرار گرفته که این ارتباطات فوق‌العاده حساس و سرنوشت سازند و در عین حال اصلاً برای ما اجتناب ناپذیره، هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. خب ممکنه گاهی وقتا خدای نخواسته توی همین حلقه کسانی باشند که نوع رفتارهاشون برای ما گزنده و نامناسب باشه. اینجا کار حساس‌تر و دقیق‌تر میشه. چرا؟ چون این فرق میکنه با اونی که توی کوچه یه چیزی گفت رفت. این اولا خیلی تکرار خواهد شد اگر رفتار ناپسندی داشته باشه، ثانیاً اون ارتباطی که من با او دارم یه ارتباط سرنوشت‌سازی است. همون مثال پدر و مادر یک چنین مثالی است، خیلی سرنوشت‌سازه. اگر من توی این ارتباط خطا کنم خیلی ضربه ها میخورم، چنانکه اگه بتونم خوب عمل کنم خیلی خیرات و برکات رو از آن خودم کردم. خب اینم پس یک بخش داستانه. بخش دیگه کسانی هن که شما انتخابشون میکنید، یه دوست. ما بالاخره با آدم های تو جامعه هرچی هم خوش سلیقه باشیم تو انتخاب، بالاخره اونایی هم که خیلی خوب انتخاب میکنیم آدم های معصوم و کاملی که نیستن. بله نسبت به دیگران بهترن اگه ما دقت کرده باشیم در انتخاب. کسی رو به عنوان همسری انتخاب میکنیم که یه دوستی مخصوص ممتد با حقوق و لوازم گسترده تر، اونجا هم همینطوره. هرچی هم انسان در انتخابش دقت کنه، مطالعه کنه، بررسی کنه، خب بالاخره اون کسی که ما باش ازدواج میکنیم آدم کاملی نیست، چون که خود ما نیستیم. ما خودمون چی هستیم؟ ما هم همین در کنار چهار تا رفتار خوب یه سری رفتارهای غیر صحیح هم داریم، یه جاهایی هم از کوره در میریم، هرچی هم به خودمون تسلط داشته باشیم یه جاهایی کم میاریم. خب پس یه حلقه هم این هاست، کسانی که ما انتخاب کردیم ولی بالاخره تو مسیر ارتباط با اونها از اونها یه رفتارهایی سر میزنه که این رفتارها مطلوب ما نیست، برامون سخته، ناپسنده. پس ببینید خیلی ابعاد مسئله گسترده است. اینجا ما چیکار کنیم؟ ما چیکار میتونیم بکنیم با اون مجموعه ای از رفتارهایی که اونها رو نمیپسندیم، نامطلوبه، نامناسبه، حالا چه طرف ناخواسته انجام بده به خاطر مدل شخصیتیش یا نه اصلا تصمیم گرفته که مثلا نسبت به ما یه چنین رفتار ناسوابی رو داشته باشه. خب اینجا ما باید بریم به دنبال یه ویژگی که این ویژگی این دوتا کار رو همزمان برای ما انجام بده. یک، ما رو در برابر رفتارهای ناسواب دیگران حفظ کنه، سلامت روان ما رو، بهداشت روانی ما رو حفظ کنه در برابر دیگران، در برابر این نوع برخوردهای ناهنجاری که اتفاق میفته، یا به عبارت دیگه بگیم هزینه رفتارهای نامناسب دیگران رو برای ما کاهش بده. یعنی ما بخوایم از نظر درونی روانی کمترین هزینه رو به خاطر رفتار ناسواب دیگران پرداخت کنیم. این یک. پس ما یک ویژگی رو دنبالش میگردیم که این ویژگی بتونه اولا ما رو در برابر این رفتارها حفظ کنه و آسیبی رو که از ناحیه این نوع رفتارها میتونه به ما وارد بشه این رو به حد اقل ممکن کاهش بده، اگه کلن حذفش هم نمی کنه حد اقل کمش کنه. دوم، شخصی رو که با ما برخورد نامطلوب کرده از برخوردهای ناسواب ما حفظ کنه. این هم خودش نکته ایه دیگه. حالا کسی از راه رسیده با ما یه برخورد نامطلوبی داشته، حالا از سر جهالت، نادانی، سوء تربیت، هرچی، این بیاد با ما برخورد کنه، این ویژگی باید این کارایی و کارآمدی رو داشته باشه که او رو از واکنش های شکننده ما هم حفظ کنه، اون طرف رو، چون ما اینجا به فکر دیگران هم هستیم، حتی اون کسی که بالاخره با ما برخورد ناجور میکنه اونم باید، چون این کسی که با ما برخورد ناجور کرده خیلی وقتا جز اون کساییه که ما میخواییمشون، ها ما دوستشون داریم، یا دوستان ما هستند، یا فرزند ماست، یا پدر و مادر ماست، معلم ماست، چی کار کنیم دیگه؟ اینم یه نکته است. البته نگاه وسیع تر داشته باشیم، انسان مؤمن به خاطر ایمانش سعی میکنه اون مدل‌های رفتاری رو انتخاب کنه که دائما از اون طریق دیگران از ناحیه او خوبی ببینن و از ناحیه او هم احساس ایمنی داشته باشن. اینم البته حالا نگاه ایمانی خیلی وسیعه. خب این ویژگی چیه؟ اسم بسیار زیبای این ویژگی در فرهنگ اسلامی و در قاموس اخلاقی اسلام حلمه، که به فارسی ترجمه میشه بردباری. حلم یه شعبه از صبر، بچه ها صبر خیلی معناش وسیعه. حلم صبر در برابر رفتارهای نامطلوب و جاهلانه است. حلم یکی از شعبه های صبره، زیر مجموعه است نسبت به صبر. خب بردباری چه ویژگی خوبی. حالا بردباری رو با توضیحی که من دادم اینجوری میتونیم ترجمهش کنیم. بردباری یعنی چی؟ حلم یعنی چی؟ میگیم حلم یعنی انعطاف، دقت کنید رو کلماتی که من به کار میبرم، انعطاف خردمندانه در برابر رفتارهای ناسواب و جاهلانه، نامطلوب و جاهلانه. انعطاف خردمندانه در برابر رفتارهای نامطلوب و جاهلانه، این میشه حلم و بردباری. از این کلمه انعطاف شما استفاده میکنید که آدم حلیم و بردبار یعنی اون کسی که شخصیتش ظرفیتی داره که میتونه رفتارهای نامطلوب رو به خودش بگیره، کنترلش کنه، روش فکر کنه، انعطاف داره دیگه، تحملش کنه، اونگاه واکنش مطلوب رو انتخاب کنه. درست نقطه مقابل یک چنین کسی آدمای حدید هستند. نکته جالب بچه‌ها اینجا اینه ها، حلم، این بردباری، اینها، این انعطاف در شخصیت، این ظرفیت به شخص این امکان رو میده که رفتار نامطلوب رو از ناحیه دیگران دریافت بکنه، تحملش کنه، خب روش کار میکنه و اونگاه تصمیم میگیره با این رفتار من چگونه باید مواجه بشم، حالا من جوابشو چی بدم. وقت اونجا بهترین رو فرصت پیدا میکنه برای انتخاب بهترین. اون بهترین واکنش ممکنه یه وقت سکوت باشه، سکوت میکنه، ممکنه یه وقت یه لبخند باشه، لبخند میزنه، ممکنه یه وقت عرض سلام و محبت باشه، به طرف عرض سلام و محبت میکنه، ممکنه اخم باشه، خوبش اخم میکنه، ممکنه بهترین رفتار این باشه که طرف رو یه گوشمالی هم بدیم. یعنی حتما اینجوری نیستش که رفتار حلیمانه به معنای به اصطلاح محبت و سکوت و اینها باشه، نه، یه جاهایی هم ممکنه، حالا در موارد خیلی نادر، برخورد و تنبیه و حتی یه جایی لازم بود شما سر طرف فریاد هم بکشید، فریاد هم میکشید. ممکنه در کمال آرامش طرف رو باید تحویل نیروی انتظامی بدید، ولی همین اتفاقات تو آرامش میفته. یعنی شما در حالی هستید که به خودتون مسلطید، از کوره در نرفتید، رفتاری رو هم که دارید انجام میدید روش فکر کردید، حساب کردید که حالا من بهترین برخوردی که میتونم با این شخص بدرفتار بی ادب داشته باشم چیه. اون دیگه حالا بحثیست که من بعداً بهش اشاره خواهم کرد که ما رو چه مبانی باید اون بهترین رفتار رو اون وقت انتخاب بکنیم. فعلا بحث ما رو انتخاب رفتار نیست، فعلا اون بحث اوله که عبارت است از اینکه من فعلا بتونم این رفتار رو در خودم جا بدم، تحملش کنم، هضمش کنم و به این ترتیب از آسیب‌هایی که از ناحیه این رفتار میتونه متوجه وضعیت روانی و سازمان روانی من بشه جلوگیری کنم. مرحله بعدش اینه که او هم حفظ بشه که معمولا اینطور خواهد شد. خب پس برای ما حلم معلوم شد که چیه و هم اجمالا الان برای دوستان عزیز من معلوم شد که چه ثمراتی و چه برکاتی حلم داره. اما برای اینکه یه مقدار ما بیشتر با میوه های شیرین بردباری آشنا بشیم، من چند نمونه رو عرض میکنم. بعضی از این نکته ها در روایات ما هم آمده و مطرح شده. در روایات ما به این نمونه ها اشاره شده، فرمودن که اگر کسی موفق بشه به این ویژگی، یعنی به برخورد خردمندانه حلیمانه و بردبارانه با دیگران، که گفتیم کجا معلوم میشه؟ اون وقتی که با ما برخورده، والله من خیلی آدم بردبار و حلیمی هستم، اونجایی که شما بچه های عزیز و با صفا و نورانی نشستید، خیلی صمیمانه، خیلی با احترام دارید به حرفای من گوش میکنید، خب اینجا جایی نیست که معلوم بشه من آدم حلیمی هستم یا نه. خب منم به شما لبخند میزنم، عرض محبت میکنم، اما این اتفاق اونجایی میتونه بیفته که یه مشت شاگرده عرض به خدمتتون که خدای نخواسته بی ادبه، بدون اینکه بخوان حریم مثلا معلم رو رعایت کنن، تو کلاس باشن، یکی داد میزنه، یکی با اون دیگری شوخی میکنه، اون با اون حرف میزنه، اونجاها معلوم میشه که این آقا معلم آیا بردبار بود یا نه. همیشه اینجور جاها معلوم میشه. خب اولین نکته عبارت است از اینکه انسان حلیم، اولین سودی که بهش میرسه عبارت است از راحت القلب، تعبیری که در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام آمد. یعنی چی؟ آرامش خاطر. انسان حلیم به خاطر حلمش از آرامش درونی برخورداره. یعنی چیزایی که نوعاً میتونن آرامش طرف رو مختل کنن، این به خاطر برخورداری از حلم از این نوع اختلالات در امان میمونه و آرامشش حفظ میشه. این که راحت قلب و آرامش درونی چه سهمی در خوشبختی داره خودش یک بحث مستقله، ولی من بهتون میگم جز پایه‌های خوشبختی است. این یک. دوم، عزت. آدم حلیم، فرمودن لا عز کل حلم، آدم حلیم و بردبار نوعاً توی محیط اجتماعی خودش از یه مکانت والایی برخورده است. درست نقطه مقابل اون آدمایی که تا بهشون گفتید نکن عصبانی میشن، از کوره در میرن، یه برخورد ناسواب باشون صورت میگیره، داد و فریاد میکنن، به هم میریزن. خب وقتی که این به هم ریخت جلوی دیگران ذلیل میشه دیگه، چهار تا حرف بد میزنه، چهار تا برخورد سبک از خودش بروز میده، پیش دیگران ذلیل و خوار میشه. اما آدم حلیم چی؟ عزیزه، پیش دیگران در چشمها بزرگ و عزتمنده. نکته سوم عبارت است از این که مردم نوعاً از کسی که بردباره پشتیبانی میکنن. یعنی توی معرکه‌ای که پیش بیاد، توی دعوایی که پیش بیاد، کسانی که شاهد هستن حقو به کی میدن؟ به اون کسی که برد باره. به این ترتیب انصار زیادی و یاوران زیادی رو برای خودش فراهم میکنه، که اینم خیلی خوبه انسان دوستان و یاران فراوانی توی زندگی داشته باشه. و نکته دیگر هم سلامت دینه، سلامت دین و آخرت انسانه، سلامت و دین. به خاطر اینکه اونجا که شما در برابر یه رفتار ناسواب خشمگین میشید، به غضب میاید، غضب باعث میشه شما کنترل خودتون رو بر رفتارهای خودتون از دست میدید. در اون حال انسان حرفایی میزنه یا برخوردهایی میکنه که دیگه در اختیارش نیست. ممکنه تو اون برخوردها شما یه حرفی بزنید دیگه بعدن نتونید جبران کنید، آبروی کسی رو ببرید، فحشی ناسزایی به خدا پناه میبریم. هر کدوم اینها دین انسان رو به مخاطره میندازه. یا ممکنه یه وقت ما یه ضربه یه خسارتی به طرف بزنیم، گاهی شخص تو عصبانیت چیزی رو به طرف پرتاب میکنه، خسارتی رو به طرف وارد میکنه که بعدن فرض کنیم قابل جبران هم نباشه. به این ترتیب دین انسان هم به مخاطره میفته. پس حلم هم دین ما رو حفظ میکنه، هم دنیای ما رو، و یکی از بهترین کلیدها برای رسیدن به کاخ سعادت و خوشبختی است. امیدواریم که خدای متعال این نعمت بسیار پر ارزش رو نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.